توافق کردن که چند میلیارد دلار به استرالیا بدن. خب این باز موازنه رو به هم میزنه در به اصطلاح شرق دور. حالا آمریکایی که خودش به راحتی میاد چنین توافق مهمی رو با یکی از متحداش به هم میزنه و وارد یک معامله جدید با استرالیا میشه،
همین ماجرای تنش جدی هم با اتحادیه اروپا آرشون رقم زد.
بله بله، حالا میاد به فروش S-400 که کاملا دفاعیه، یک موشک کاملا دفاعیه، به هند اعتراض میکنه. این فقط در جهان از آمریکا برمیاد و بس، یعنی با این پررویی که بیاد راجع به مسائل دیگران مداخله بکنه و اعلام بکنه، هم در مورد ترکیه فشار شدیدی رو به ترکیه وارد کرده بود سر خرید همین S-400 از روسیه، و حالا با هند. البته من بعید میدونم زورشون به هندیا برسه، چون روابط بسیار گسترده ای آمریکایی‌ها با هند دارن و در رقابتی که آمریکا با چین داره روی هندیا خیلی حساب کرده. بنابراین من فکر میکنم که خیلی نتونه در مقابل این تحرکاتی که روسیه داشته در هند و فروش این S-400 کار فوق‌العاده‌ای انجام بده
و تأثیر خیلی جدی نمیتونه به نظر شما بگذاره.
بعید میدونم. بله،
بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهشتی پور، از توضیحاتون خیلی ممنونم. برای شما آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. در مورد تحویل سامانه موشکی روسیه S-400 به هند و تهدیداتی که آمریکا کرده بود گفتگو کردم با جناب آقای دکتر بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل و اوراسیا. ساعت 12:32 است. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها و مجله خبری تحلیلی رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. از طریق سامانه پیامکی برای ما به نظراتتون رو بفرستید و اگر موضوع، سوژه و یا خبری رو احساس کردید که در برنامه رویداد قابل تحلیل و بررسی هست، از همین طریق نیز سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما ارسال بفرمایید. یه سر به سامانه پیام کوتاهمون بزنیم. شنوندهی با شماره 0936-0700 پیامک فرستادن در خصوص ماجرای واردات خودرو، نکاتی رو اشاره کردن. 0921-91-09 هم پیامک فرستادن و باز هم در خصوص واردات خودرو پیامک دادن. 912-51-65 در خصوص بورس نکاتی رو اشاره کردن و خواستن که در برنامه راجع به بورس صحبت جدی بکنیم و پیام‌های دیگری که شما عزیزان برای ما ارسال می‌فرمایید. برای اون دسته از عزیزانی هم که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه خودشون بشنوند، عرض می‌کنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا می‌تونن دسترسی داشته باشن به شبکه‌های متنوع رادیویی، به ویژه رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو از این طریق هم می‌تونید بشنوید. ساعت 12:34 است. شما رادیو گفتگو رو میشنوید بر برنامه رویداد. تارنمای برنامه‌های رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir همیشه در دسترس شما هست. شما میتونید مراجعه بکنید و بر روی دیوار مخاطبین نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. بریم یه سری بزنیم به سایت رادیو گفتگو، یه نگاهی بکنیم به اخباری که در رادیو گفتگو درج شده.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: در جذب سرمایه گذاری قدم‌های زیادی خواهیم برداشت تا به رشد اقتصادی که مد نظر دولت است دست پیدا کنیم. همچنین توسعه صادرات و عدالت محوری در بودجه مورد توجه قرار گرفته است. انادی، کارشناس مسائل بین الملل، در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص فضاسازی برخی رسانه‌های خارجی در خصوص طرح گام به گام در مذاکرات وین، سرنوشت مذاکرات را در گروه نشان دادن اراده از سوی اروپا دانست و افزود: اروپا باید بداند موضع رسمی ایران برداشته شدن تحریم است. ساعت 12:37 است. شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
همراه با سخنگویان.
در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که هم کلام بشم با جناب آقای روح الله عباس‌پور، سخنگو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب آقای عباس‌پور سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان ایران اسلامی.
خیلی سپاسگزارم آقای عباس‌پور که مثل همیشه با ما همراه هستید. سپاسگزارم از محبت شما. آقای عباس‌پور، ضمن این که حتما از مذاکرات کمیسیون تخصصیتون و آنچه در طول هفته‌های گذشته در این کمیسیون گذشته برای ما و شنوندگان خواهید گفت، یه اشاره‌ای هم داشته باشید به سفری که هیئت پارلمانی کشورمون که ترکیبی از کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس بودن به سوریه اتفاق افتاد و نکاتی که در خصوص بحث صنایع و معادن در بودجه 1401 در گفتگوهایی که با دولت داشتید حائز اهمیت است. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که کمیسیون صنایع و معادن مخصوصا یه گزارشی رو تهیه کرده بود در مورد موقعیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. برنامه‌ای که بودجه سال 1400 برش تکلیف کرده و همچنین برنامه‌ای که برنامه ششم توسعه برشون تکلیف کرده استحضار دارید. یکی بحث شبکه ملی اطلاعات بود که که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هستش، جز ضرورت ها و الزامات هستش به منظور شفافیت و بهره‌وری بالاتر از عملکرد دولت، جلوگیری از فساد و مطلع شدن به سلاح روز که همون در واقع دولت الکترونیک هستش. موارد متعددی در این زمینه وجود داره تکلیف شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
بله.
و موارد 24 تا پروژه به این دولت 11 و 12 هم در واقع تکلیف شده بود توسعه ارتباطات در واقع انجام بدن، که خب بعضی این پروژه ها خدمت شما عرض کنم که 50% پیشرفت داشته و بعضی هاشون 60% پروژه ها، 24% این پروژه ها 50% پیشرفت فیزیکی داشته، 60% اونها احتیاج به یک اقدام جدی داره که اقدام جهادی و انقلابی صورت بگیره و خدمت شما عرض کنم که بقیهش هم در حدود 8% ما میتونیم بگیم که متاسفانه پیشرفت فیزیکی داشته و اینها خیلی قابل قبول نیست. دست 43% روستاهای ما، خانه‌های روستایی فاقد اینترنت هستن. خب وقتی که فاقد اینترنت باشن اینا شما استحضار دارید، مخصوصا در شرایط کرونایی که دانشگاه ها و مدارس، مراکز آموزشی، حوزه های علمیه تعطیل شده، افرادی که در این روستاها هستن استحضار دارید یه مقدار در بحث آموزش دچار چالش جدی میشن.
بله.
خدمت شما هم شود که بخش زیادی از استانهای ما مثل سیستان و بلوچستان بیشتر 28% از بحث مخابراتی و رادیویی برخوردار هستن، 72% اینها در واقع محروم هستن.
آقای عباسپور عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم. امروز در خلال صحبتایی که آقای وزیر در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بودن و گزارش دادن به عزیزان نماینده، اشاره کردن حالا پیرو همین فرمایش شما که بخش عمده ای از روستاهایی که فاقد ارتباطات این شکلی هستن مشکل پایه‌ای برق دارند، یعنی تأمین برق باید اول صورت بگیره. چقدر در کمیسیون شما پیگیری میشه که این هم افزایی بین مجموعه‌های مختلف شکل بگیره؟
ما اولم که مشکل برق رو در این حوزه خیلی کم داریم. ما روستاهای بالای 20 خانوارمون از برق کافی و مناسب برخوردار هستن، من تعجب میکنم. ولی ما معمولا چالش هایی که تو حوزه صنعت ارتباطات داریم به ما منعکس میشه، ما سریع با وزارتخونه مرتبط جلسه میذاریم، تعامل لازم رو ایجاد میکنیم. مثلا شما ببینید این اتفاقات داره میفته در کمیسیون صنایع. ما وقتی که تابستان امسال به دلیل مشکلات تأمین برق واحدهای صنعتی بزرگ مثل فولاد اینا دچار مشکل شدن، خب در این زمینه ما جلسات متعددی هم توزیع سیمان هم توزیع فولاد جلسه گذاشتیم، وزیر نیرو رو دعوت کردیم، وزیر سمت رو دعوت کردیم. امسال پیش بینی میکردیم یه وقت زمستان ممکنه مصرف بیرویه گاز از طریق آهاد مردم زیاد باشه یا صنعتگرا، پیشابی جلسه گذاشتیم، هم با وزیر نیروی جلسه گذاشتیم، هم با وزیر سم جلسه گذاشتیم و وزیر نفت. اینا اومدن، مدیر عامل گاز، تقریبا 2 جلسه در این زمینه با اونا نشست داشتیم.
بله.
و پیش بینی کردیم که اگر مشکلاتی در این زمینه است تا اونجایی که امکان داره تدبیر بیان چه مشکلاتی به وجود نیاد. ما اتفاقا اینا مواردی هستش که به محض اینکه به کمیسیون گزارش میشه، کمیسیون صنایع معادن ورود پیدا میکنه تو محور و حوزه های مختلف، مشکلاتی که بیشه روی لوازم خانگی و موارد دیگر. ببینید میخوام بگم که این آخرین گزارش ما که فرمودی چه اتفاقاتی افتاده، همین کمیسیون بحث آخرینش گزارش بود که خدمت شما عرض کردیم. کمیسیون صنایع یک گزارش جامع کامل با دریافتی از مرکز مجرای مجلس، دیوان محاسبات، به استناد اینا ارتباطی که با مجموعه وزارت ارتباطات از این ساخت ها برقرار کردیم، هم مجلس رو هم مردم رو در جریان مسائل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادیم، هم وزیر رو متوجه کردیم که ما مجلسی ها به ویژه کمیسیون صنایع معادن در جریان موقعیت وزارت ارتباطات نسبت به تکالیف و مأموریتایی که بهش داده شده در جامعه هستیم. البته وزیر اطلاعات هم مثلا در حوزه شبکه ملی اطلاعات که قول دادن انشالله تعالی کمتر از 3 سال کامل پروژه رو به تکمیل کنه و به پایان برسونه. حالا این یه بحثی بود و موارد دیگه که دیروز باز ما کمیسیون صنایع جلسه داشتیم، سوالهایی رو بعضی از دوستا تو حوزه معدن و خودرو داشتن، از وزیر در واقع سوال کردن، آقای دهقانی و آقای دهمرده و همچنین آقای نوروزی و در این زمینه دوستای دیگه آقای رشیدی اینا جلسه داشتن که در این زمینه آقای رشیدی قانع شد، آقای دهقانم در واقع نیمبند قانع شد، یعنی یه فرصتی بهش داد که ظرف 2-3 هفته ای نسبت به رفع مشکلات در واقع بپردازن. ایشان هم در تبا حقوق دولتی معادن در حوزه آذربایجان شرقی که 1,000 میلیارد تومان باید حقوق دولتی دریافت بشه در این زمینه کوتاهی شده، در این زمینه سوال داشتن. آقای نوروزی سوالشون در رابطه با بحث خودرو بود، با توجه به اینکه 6% سهام ایران خودرو مال دولت هستش، چرا به جای 94% تصمیم میگیره، مدیر عامل منصوب میکنه، هیئت مدیره منصوب میکنه. در این زمینه کمیسیون هم داره نامه ای رو تهیه میکنه که در واقع خطاب وزیر سم قانون تجارت رو رعایت کنه، اجازه بده 94% ایران خودرو که در واقع ویا سایکا که بالای 80% هستش اینا خودشون تصمیم بگیرن در این زمینه، مدیر عامل و هیئت مدیره خودشون انتخاب کنن. ما کمیسیون صنایع و مجلسی ها معتقدیم اگر که به تناسب در واقع سهامی که بخش خصوصی داره بهشون واگذار بشه، این مشکلاتی که امروز در پیش روی خودروسازا بختن تو خودروساز سایکا و ایران خودرو هست، 85,000 میلیارد تومان اینا زیان انباشته دارن، اینا میتونه در واقع برطرف بشه و بخش خصوصی خودش تدبیر کنه، خیلی گرفتاری ها حل میشه. اینم موردی بود که در این زمینه دیروز در واقع بحثش صورت گرفت در کمیسیون صنایع. بحث امروز بحث فولاد رو داریم که انشالله تعالی قرار شده که نهایی بشه، اما بازم وزیر خواست که این طرح رو یه هفته بهش مهلت داده بشه که وزیر خودش هم ببینه طرح رو. قبلا هم در اختیار دولت قرار داده بودیم که ما معتقدیم که در طرحمون حتما ظرفیت کارشناسی دولت استفاده بشه، پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس، همه اینا مواردی هستش که ما معتقدیم از اینها باید استفاده بشه و خیلی وقتم هستش که بحث فولاد رو داریم.
خیلی هم اهمیت داره. آقای عباس‌پور خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. حدود یک دقیقه و نیم دو دقیقه فرصت داریم. من میخوام از حضرت‌عالی سوال بپرسم. قانون بحث واردات خودرو رو که مسائلی که شورای نگهبان بهش نکته داشت رو ظاهرا برطرف شد، برگشت سخنگوی شورای نگهبان هم ظاهرا مصاحبه کردن گفتن ما دیگه نکته‌ای نداریم، اما شنیده شد دوباره برگشت خورده به مجلس. بفرمایید که این قانون کجاست و چه اتفاقی براش افتاده؟
ببین این قانون این ترمال مجلس دهمه.
بله،
مجلس دهم فرستاده بود شورای نگهبان. شورای نگهبان یه ایراداتی گرفته بود، ماده 4ش، و ما این ایراداتش رو یه مرحله برطرف کردیم، فرستادیم شورای نگهبان، مجدداً ایراداتی برش وارد کرد و ما هم برای رفع ابهاماتی که شورای نگهبان داشت دوباره به کمک خود سخنگوی شورای نگهبان که در کمیسیون حضور داشتن نسبت به رفع ابهامات اونا برطرف کرد.
بله،
به طوری که خود سخنگویو تو جلسه اظهار رضایت کردن، اما خب تصمیم نهایی با شورای نگهبان.
آها، یعنی این مصاحبه که سخنگو کرده اون نظر شخصیشونو داده بود؟
نه، اینجوری نیست. بعد که رفت ما اینو ابهاماتو برطرف کردیم، سهمم رای گیری شد، رفت برای شورای نگهبان. شورای نگهبان دو تا مسئله است. یه بحث این است که هیئت عالی نظارت نسبت به این طرح مجلس دهم ماده 10 رو اشکال گرفته.
بله،
میگه با قوانین بالادستی مثل اقتصاد مقاومتی تو بحث اینا یه مدار همخوانی نداره، ولی شورای نگهبان ابهام داشت و ابهاماتش هم الحمدلله والمنه برطرف شد و شورای نگهبان میگه ابهامات و نظرات من تأمین شده. ولی خدمت شما عرض کنم هیئت نظارت هم میگه نه، اون ماده 10 باقی مونده. یعنی میتونیم بگیم که شورای نگهبان وقتی که به مجلس نظر مساعد بده دیگه شکل قانونی پیدا میکنه، یعنی کوچولو در واقع هیئت عالی نظارت هم نظر داره که اینم من فکر میکنم که هیئت رئیسه مجلس در تعامل با تشکیل مصلحت نظام برطرف میکنه، وگرنه دیدگاه های کمیسیون را هیئت شورای عالی شورای نگهبان تایید کرد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای عباس‌پور، براتون آرزوی موفقیت.
قربان شما، معید باشید.
خدا نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای روح الله عباس‌پور، سخنگو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده هست. شنونده با شماره 0-903-11-57 پیامک فرستادم و گفتم مردم رو از بلا تکلیفی در بیارید. قانون واردات خود رو چی شد که توضیحاتش رو جناب آقای عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به تفصیل دادن. مشاور امنیت ملی امارات روز دوشنبه با آیت الله رئیسی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کردند. این دیدار نکاتی رو در بر داشته که میخوایم راجبش گفتگو بکنیم با جناب آقای حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران و چهره‌های شناخته شده سیاسی کشور. آقای آصفی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام جناب بهزادی فر، خوب هستید شما؟ وقت شما بخیر.
خیلی سپاسگزارم آقای آصفی که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای آصفی، آیا دیدار مشاور امنیت ملی امارات با رئیس جمهور کشورمون نشون دهنده آغاز در واقع سفر مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور و همکاری‌های فزاینده این کشورها با ایران خواهد بود و ما این رو می‌تونیم به عنوان یک نشانه ببینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خدمت شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. ببینید، این سفر سفر مهمیه، چون جایگاهی که مشاور امنیت ملی امارات داره و اینکه به هر حال این از خانواده نهیان ها هست، از پسران شیخ زاید هست، سفر رو پر اهمیت میکنه. یعنی این جایگاه رو نباید صرفا به عنوان یک سفر مشاور امنیت ملی دید. این به هر حال حلقه مرکزی تصمیم گیری اماراته، به خاطر اینکه از خانواده شیخ زاید هستن. بله، این سفر سفر مهمی بود. البته در ماه‌های گذشته ایران و امارات همکاری‌های خیلی جدی رو به صورت حالا غیر رسمی داشتن، بعضی‌هاش هم علنی شد، تماس‌های تلفنی که وجود داشت، سفری که آقای باقری به امارات داشتن. من فکر می‌کنم کشورهای منطقه در رأس اون شاید امارات، چون ریشه های وابستگی امارات و ایران و ایران و امارات به خاطر حضور ایرانیان زیاد در اونجا، به خاطر تجارت زیادی که بین ایران و امارات هست، بیشتر از بقیه کشور هاست. این نشون میده که شرایط منطقه با خروج خفتبار آمریکا از افغانستان و متعاقب اون انشاءالله از عراق و منطقه، کشورهای منطقه رو به این فکر میرسونه و رهنمون کرده که خود کشورهای منطقه باید با هم دیگه همکاری داشته باشن و این به نفع کشورهای منطقه است که از ظرفیت ایران استفاده کنه، نه در روابط دو جانبه فقط، بلکه موضوعات مهم منطقه‌ای که درگیرش هستن همه. لذا من فکر میکنم این سفر میتونه موجب تحکیم روابط بشه. موازهی که اخیراً از سوی اماراتی ها صادر شده و همچنین مسئولین محترم جمهوری اسلامی اعلام کردن، فکر میکنم اگرچه ممکنه تدریجی باشه، من خودم اصولاً تجربه من میگه دنبال افزایش روابط جهشی نباشید، چون یه اصطلاح ما داریم، تب تون در عقش زود میاد. خیلی من اعتقاد به همکاری های جهشی و اینکه گازش رو بگیریم
به صورت ضرب العجلی اتفاق
افتیم. این به صورت تدریجی من فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد.
آقای آصفی، با توجه که شما سابقه این رو دارید که سفیر ایران در امارات بودیم، بفرمایید که ما شاهد این بودیم که در واقع در یکی دو سال گذشته اماراتی ها یک گرایشی به سمت رژیم صهیونیستی داشتن و رسما اعلام کردن روابطشون رو و برقراری روابط رو با این رژیم. حالا که این اتفاقات در منطقه داره میفته و رویکردهای جدید دیپلماسی ایرانی نگاه ویژه‌ای به منطقه داره، رژیم اشغالگر صهیونیستی قدری شاید احساس خطر میکنه. بفرمایید که این نگرانی ها از کجا نشأت میگیره و چقدر میتونن مؤثر باشن در این فضا؟
ببینید، خب این رابطه امارات و رژیم صهیونیستی که ما از همون ابتدا هم محکوم کردیم، اون رو هم نمیپذیریم، فکر میکنیم در جهت صلح منطقه نخواهد بود. پخت و پزی بود که آقای ترامپ کرد تحت عنوان صلح ابراهیم و اون مسائل. یکی دیگه از موضوعاتی که اماراتی ها در این سفر میخوان اعلام کنن و کردن این هستش که رابطه امارات با رژیم صهیونیستی علیه ایران نیست و خطری از این بابت متوجه ایران نیست و اجازه نمیدن که رژیم صهیونیستی در منطقه آتش افروزی بکنه. یعنی این اطمینان دهی رو اماراتی ها خب طبیعیه که دارن انجام میدن. خب کشورهای منطقه هرچی با هم رابطه شون تنگتر صمیمیتر باشه جا برای اسرائیل کمتر میشه و تنگتر میشه.
بله.
لذا ما برای اینکه اسرائیل رو ناکام بذاریم در سیاست‌های مخرب و خباثت‌آلودش، باید همکاری‌های خودمون رو با کشورهای منطقه تشدید کنیم. خوشبختانه دولت آقای رئیسی روی نگاه به همسایگان جدی هست و این به نظرم بسیار خوبه و میتونه یه تحولی رو در روابط ما با منطقه و کشورهای همسایه به وجود بیاره و این البته همونطور که شما فرمودید باعث نگرانی روزافزون رژیم صهیونیستی خواهد بود. آمریکایی‌ها یه موضع گرفتن، از اون سفر استقبال کردن، البته خیلی رقیق، ولی تاییدشون نیست.
بله.
اونا نمیخوان کشورهای منطقه با هم همکاری جدی داشته باشن که اگر اینطور بشه دیگه حضور و وجود آمریکا در منطقه توجیهی نداره. برای
کاملا درست. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای آصفی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشید، ارادت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در خصوص افزایش قدرت منطقه‌ای ایران و سفری که مشاور امنیت ملی امارات به ایران داشتن، گفتگو کردم با جناب آقای حمید رضا آصفی، سفیر سابق ایران در امارات. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه برنامه رویداد و برنامه رادیو گفتگوست که از این طریق شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شنونده با شماره 0937-5165 پیامک فرستادند و گفتن در موضوع واکسن دانش آموزی گفتگو بکنید، حتما چشم با مسئولین گفتگو خواهیم کرد. باز هم پیامک داشتیم 0903-2233 در خصوص موضوع واردات خودرو و پیامک های دیگری که حالا دیگه زمان تمام شده و نمیتونم پیامک های دیگرتون رو بخونم، اما شما پیام بفرستید، دوستان من در تحریری حتما بررسی میکنن نقطه نظرات شما رو و همینطور موضوعات و سوژه های پیشنهادی که فکر میکنید قابل طرح هست در برنامه رویداد. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم مطابق معمول ساعت 7:30 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد که به مناسبت 16 آذر روز دانشجو با موضوع دانشجو پیشگام در استکبار ستیزی از سال 32 تا کنون تقدیم شما خواهد شد. اگر علاقمند هستید به شنیدن این گفتگو ساعت 7:30 شنونده صدای اندیشه ها رادیو گفتگو باشید. خیلی سپاسگزارم که تا انتها ما رو همراهی فرمودید. تا یک رویداد دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.